درباره معتقدات عامه حرف می‌زدیم و درباره نجوم بطلمیوسی که روزگاری در واقع مرجع تماشای آسمان و علم به آسمان بود. می‌دونید که در حقیقت بعدترها وقتی که علم مدرن در حقیقت پیش آمد و کوپرنیک آمد و نجوم نور بنا گذاشت، در حقیقت آنچه که شناخت بطلمیوسی از افلاک بود کنار گذاشته شد و در حقیقت اون نگاه زمین محوری به کنار رفت و در حقیقت نجوم نو در حق به مثلا مرجع قرار گرفت. اما در یک دوره طولانی در واقع این نجوم بطلمیوسی در واقع مرجع کار به حساب می اومد. چون اینا رو گفتم عرض کنم که در حقیقت قمر برای پیمودن مسیر خودش در واقع 12 منزل رو طی میکنه که این 12 منزل 12 گانه در واقع روی دایره البروج قرار داره و در واقع حقیقت حمل و ثور و جوزاست که فصل بهار تلقی میشند، سرطان و اسد و سنبل است که منازل ماه در فصل تابستان به حساب میاد، میزان و عقرب و قوس که معمولا آیین کشاورزی و در واقع کشت و زرع با قوس و عقرب و میزان در واقع سنجیده میشه، فصل پاییزه که منازل ماه در این فصل هست و نهایتاً جدی و دل و هود که فصل زمستانه و نهایتاً مسیر یک دور گردش کره ماه بر دایره البروج رو در حقیقت نشون میده. در معتقدات عامه بود که ماه در حقیقت کتان رو سوراخ میکنه و در شبی که ماه کامله هرگز لباس کتان رو پهن نمی کردند یا روی بند نمی انداختند، روی تناب آویزون نمی کردند، چون معتقد بودند که ماه و کتان با هم ضدیتی داره و این ضدیت در حقیقت موجب میشه که کتان رو ماه سوراخ کنه و پاره کنه و از بین ببره. همچنین یکی دیگر از افسانه‌هایی که بود افسانه عشق ماه و پلنگ بود که باز هم در حقیقت در منظومه ها و در ادبیات انعکاسی کامل پیدا کرده. حتی در کتب دوره معاصر هم چند تا منظومه شعر هست که ماه و پلنگ در واقع تسمیه شدن و نامگذاری شدن. یکی دیگه این بود که در واقع در زمان خسوف معتقد بودند که اژدهای ماه رو میبلعه و به همین خاطر ماه در دهان اژدها و یا در کام اژدها قرار میگیره و پنهان میشه. برای همین در شب خسوف در حقیقت روی بام میرفتند و بر تشت ها میکوبیدند تا این اژدها در حقیقت احساس ترس بکنه و از ترسش در حقیقت دهان باز کنه و ماه بیرون بیاد و پیدا بشه و خسوف به آخر برسه. یکی دیگر از مواردی که انعکاس تام و تمامی در واقع در حوزه ادبیات فارسی از ابتدا تا در حقیقت دوره‌های مختلف و ادوار گوناگون ام از خراسانی و عراقی و هندی داشته، در واقع قصه آب حیات یا آب حیوان و چشمه حیات، چشمه‌ای که میگفتند اگر کسی پیدا کنه و ازش جرعه‌ای بنوشه زندگی جاودان پیدا میکنه. و ما در معتقداتمون هست که خضر و اسکندر در حقیقت با هم رفتن دنبال آب حیات و اسکندر پیدا نکرد و خضر در حقیقت آب حیات رو یافت و از اون نوشید و عمر جاودان پیدا کرد. این اندیشه بقا و زیستن جاودانی یکی از دغدغه‌های پیوسته آدمی بر کره خاک بود، یعنی مواجهه با مرگ همواره سوالی بود که او دنبال جواب براش می‌گشت که به نوعی فائق بیاد و این قصه آب حیات یا آب حیوان و چشمه حیات یا چشمه خضر که سمبل حیات بخشیست ناشی از این. حافظ در اون غزل معروفش داره که آب حیوان تیرگون شد، خضر فرخ بی کجاست، که در حقیقت به همین افسانه اشاره داره و تلمیحی از این قصه توی غزل او در حقیقت نشون داده میشه. افسانه آب حیوان در واقع یا آب حیات در جای جای ادبیات منظوم جلوه زیاد و تام و تمام پیدا کرده. در حوزه معتقدات عامه یکی از چیزهای دیگر یا یک حوزه موضوعی دیگری که انعکاس وسیع داره در واقع باورهای پزشکی و باورهای درمانی است. مثلا میگفتند که پریدن نبض و زدن اعضای بدن در واقع نشانه است، چنان که میگفتند که اگر نبض بزنه یا یک عضو بدن بپره و نبضش به صدا در بیاد در حقیقت نشان بروز حادثه است، که این باور هنوز هم در بین مردم رواج داره. در کتاب جامع دعوات برای جستن هر عضوی از بدن دلیل خاصی ذکر شده، به عنوان مثال جستن بازوی چپ دال بر خوشحالی و به قولی پیدا شدن بزرگی است و جستن پلک زیرین چشم دال بر رسیدن خبر و یک سفر دریایی به حساب میاد. در واقع توی ادبیات منظوم منعکس شده که سر به جهت چون که بخواهد شکست، وین جهش امروز در این خاک هست، که انعکاسی از همین اعتقاد در حقیقت در ادبیات منظوم. یکی از چیزهای دیگر میدونید که ما در بدنمون 4 خلط داریم، در واقع اخلاط 4 که تعادل اینها موجب سلامتی است. در واقع اخلاط 4 صفرا و سودا و دم یا خون و نهایتاً بلغمه، که سلامتی حاصل تعادل این اخلاط در بدن و فزونی و کاستی هر کدومشون موجب علتی در بدن میشه. از این مجموعه افزونی سودا یکی از دستمایه‌هایی بوده که پیوسته شاعران در حقیقت در شعر خودشون ازش استفاده کردند، به خاطر اینکه افزونی سودا در بدن در واقع موجب یک نوع مالی خولیا یا یک نوع خیالاتی است که در حقیقت وقتی میگن سودایی یا سوداش افزون شده، نشان از این است که در حقیقت به نوعی جنون رسیده و این جنون و گاهی حتی عشق تعبیه و تسمیه کردند و به همین خاطر عاشق رو سودایی گفتن. طبق باور طب سنتی اساساً رشد خیالات با غلبه سودا در بدن نسبتی مستقیم داره. طبق باور ایرانیان افزون شدن سودا در بدن سبب نوعی جنون به نام مالی خولیا میشه و آنچنان است که اگر این آمیق تیز رنگ بران سه دیگر، یعنی دم و بلغم و صفرا، فزونی و چیرگی بیابد، ترازمندی مزاج از میان برود و بیماری های روانی پیدا میشه، چنان که شاعری در واقع گفت که سودا زده فراق یارم، بازیچه دست روزگارم. این سودا زدگی یا سودا زده بودن کنایه از اینه که در حقیقت عقلم به سستی گراییده و من به نوعی دچار خیالات شدم، یا به قول خاقانی که میگه بس کن از سودای خوبان داشتن، خاقانیا که سر سودا خرد را در سر آرد خیرگی. چون سودا اگر غلبه پیدا کنه در آن سوی کار، خرد در واقع گم میشه و کم میشه و به روبه در واقع نشیب و نزول میره. همچنین در معتقدات عامه درباره درمان سر بود که می گفتند که دور آدم سرعی خطی می کشیدند و این خط به نوعی هرز و تلسمی بود که برش دعایی می خواندند و این سرعی در واقع به سلامت می گرایید و یلا لاغل کم می شد. همچنین با نشیب ماه، وقتی که ماه در واقع رو به نشیب داره، سر در واقع تنظیم میشه باش، چون میگویند که ما در نشیب و در فرازش با خلط سودا در بدن نسبت مستقیم داره. ابوبکر نظامی در واقع این عنوان میکنه، میگه که شیفتم، میگه یا چو سرعی که ماه نو بیند، در حقیقت این نسبت ماه و سر رو در حقیقت آورده. بسیاری از معتقدات عامه در حوزه‌های مختلف که حالا ما طب و نجومش رو مثال زدیم، در ادبیات منظوم در واقع انعکاس پیدا کرده. ما راجع به مثلا خروس بی‌محل بسیار در ادبیات منظوم در واقع می‌بینیم یا شنیدیم یا خوندیم که در حقیقت میگن خروسی که بی موقع بانگ کنه رو باید سر برید، به خاطر اینکه خروسی که بی وقت به خانه، یا اونو باید کشت یا باید بخشید و ردش کرد رفت، وگرنه به صاحبش آفتی میرسه که برای اینکه پیشگیری بشه و از این آفت جلوگیری بشه، زودتر و این بدشگونی رو باید دور کرد. خروس بی محل در واقع کنایه‌ای بود از این بدشگونی. گفت زبان تیغ داند کرد تفسیر سقط بانگ خروس بیگهی را. یعنی در واقع اگه خروس بی محلی به خانه، باید با زبان تیغ باش صحبت کرد، باید او رو کشت. شرفنامه نظامی هم در واقع میگه خروسی که بیگه نوا برکشید، سرش را پگه باز باید برید. به خاطر اینکه در واقع عرض کردم خروس بی محل رو میگفتن برای صاحبش بدشگونی میاره. در بخصوص چشم زخم و دود کردن اسپند و در حقیقت جدا شدن از این چشم زخم هم بسیار گفته شده و نوشته شده، که دیگه به دلیل اینکه این بحث طولانی نشه و حوصله شما رو در حقیقت سر نیاره، من ازش میگذرم و بعد از شنیدن موسیقی یک منظومه عقاب رو به ایتایش و خدمتتون عرض میکنم تا هوای عوض کنیم و نفس بگردانیم و به بخش دیگری وارد بشیم. امیدوارم که از این بخش لذت برده باشید. در این حال این حوزه موضوعی یک حوزه وسیعیه که شاید بشه ساعتها در خصوصش حرف زد و گفت که این شرح بی نهایت که از زلف یار گفتند، مشتیست از هزاران که در عبارت آمد. Thank you. خب برای اون عده از مخاطبانی که تازه همراه ما شدند سلام و درود دوباره عرض میکنم و عرض میکنم معذرتون که ما در این شب سیری میکنیم در ادبیات کهن و معاصر و نمونه های از شاهکارهای نظم و نثر پارسی رو در حقیقت عرضه میداریم، چون زنده بودن ما به زنده بودن فرهنگ ماست و به بستگی و پیوستگی ما به این ادب و فرهنگ. بارها عرض کردم که در بین کشورها و ملتهای در حقیقت عالم و خصوصا حوزه مشرق زمین، شاید تنها کشوری که هنوز هم به زبان پیشینیانش حرف میزنه و با منابع مکتوب گذشتگانش بی واسطه میتونه ارتباط بگیره، میتونه متن رودکی رو در قرن 3 و 4، متن شاهنامه رو بدون در حقیقت هیچ واسطه‌ای بخونه، بدون کاربرد ترجمه‌ای بخونه، هنوز ما ایم چنان با همون زبان حرف میزنیم که رودکی و سنایی و عطار و آب رو به همین تعبیر از سرچشمه می نوشیم. این چیز کمی نیست و بقیت و سیف فرهنگ های عالمیم که مانده. شاید تنها ملتی هستیم که ذخیره ماندیم برای فردای تاریخ به همین خاصیت زبان. در دوره‌های مختلف خواستند که این زبان رو بگردانند، کلمه رو عوض کنند و ربط و بست و پیوند ما رو با گذشتمون قطع کنند، که توفیق پیدا نکردند و موفق نشدند و خوشبختانه راه به جایی نبردند و ما امروز هنوز به همون زبان و به همون کلمه و کلمات حرف میزنیم که گذشتگانیم. اما از شمار شاهکارهای منظوم ادبیات معاصر، در حقیقت یکی اثر منظوم دکتر پرویز خانلری به اسم عقاب که در کتاب‌های درسی گذشته بود، نمیدونم هنوز هست یا نه، منظومه فوق‌العاده‌ای بود در حقیقت، حاصل گشت یک عقابی که یک روز براش چون به پیری میرسه و نوبت مرگ خودش رو نزدیک میبینه، به نظرش میاد که بلند شه و بگرده و پیدا کنه که چجوری به این مرگ فائق بیاد و بتونه کاری از پیش ببره. در سیر خودش زاغی رو پیدا میکنه که میبینه که مثلا 1000 سال زندگی کرده و به سراغ او میره تا ازش بپرسه که رمز این زندگیت چیه و این عمر طولانی رو چگونه به دست آوردی. اجازه میخوام که این منظومه رو تقدیم محضرتون کنم، به خاطر اینکه یکی از زیباترین منظومه های ادبیات معاصره. میگه: گشت غمناک دل و جان عقاب، چون از او دور شد ایام شباب. دید کش دور به انجام رسید، آفتابش به لب بام رسید. باید از هستی دل برگیرد، ره سوی کشور دیگر گیرد. خواست تا چاره ناچار کند، داروی جوید و در کار کند. صبحگاهی ز پی چاره کار، گشت بر باد سبک سیر سوار. گله کاهنگ چرا داشت به دشت، ناگه از وحشت پر ولوله گشت. وان شبان بیم زده دلنگران، شد پی بره نوزاد دوان. کبک در دامن خاری آویخت، مار پیچید و به سوراخ گریخت. آهو استاد و نگه کرد و رمید دشت را، خط غباری بکشید. لیک صیاد سر دیگر داشت، صید را فارغ و آزاد گذاشت. چاره مرگ نکاریست تغییر، زنده را دل نشود از جان سیر. صید هر روزه به چنگ آمد زود، مگر آن روز که صیاد نبود. آشیان داشت در آن دامن دشت، زاغکی زشت و بدندام و پلشت. سنگ ها از کف طفلان خورده، جان ز صد گونه بلا در برده. سال ها زیسته افزون ز شمار، شکم ها کنده ز گند و مردار. بر سر شاخ ورادید عقاب،
زاسمان سوی زمین شد به شتاب. گفت ای دید ز ما بس بیداد، با تو امروز مرا کار افتاد. مشکلی دارم، اگر بکشایی بکنم آنچه تو می فرمایی. گفت ما بنده درگاه توایم، تا که هستیم هواخواه توایم. بنده آماده بود فرمان چیست؟ جان به راه تو سپارم. جان چیست؟ دل چو در خدمت تو شاد کنم، ننگم آید که ز جان یاد کنم. این همه گفت ولی در دل خیش، گفتگوی دگر آورد به پیش. کین ستمکار قوی پنجه کنون، از نیاز است چنین زار و زبون. لیک ناگه چو غضبناک شود، زو حساب من و جان پاک شود. دوستی را چو نباشد بنیاد، حزم را باید از دست نداد. در دل خیش چو این رای گزید، پر زد و دور ترک جای گزید. زار و افسرده چنین گفت عقاب، که مرا عمر حبابی است بر آب. راست است این که مرا تیز پر است، لیک پرواز زمان تیزتر است. من گذشتم به شتاب از در و دشت، به شتاب ایام از من بگذشت. هرچه از عمر دل سیری نیست، مرگ می آید و تدبیری نیست. من و این شهپر و این شوکت و جا، عمرم از چیست بدین حد کوتا؟ تو بدین قامت و بال ناساز، به چه فن یافته ای عمر دراز؟ پدرم از پدر خیش شنید، که یکی زاغ سیه روی پلید، با دو صد حیله به هنگام شکار، صد ره از چنگش کرده است فرار. پدرم نیز به تو دست نیافت، تا به منزلگه جاوید شتافت. لیک هنگام دم بازپسین، چون تو بر شاخ شدی جایگزین، از سر حسرت با من فرمود، کین همان زاغ پلید است که بود. عمر من نیز به یغما رفته است، یک گل از صد گل تو نشکفته است. چیست سرمایه این عمر دراز؟ راز اینجاست، تو بکشا این راز. زاغ گفت گر تو در این تدبیری، عهد کن تا سخنم بپذیری. عمرتان گر که پذیرت کم و کاست، دیگران را چه گنه کینز شما؟ زاسمان هیچ نیایید فرود، آخر از این همه پرواز چه سود؟ پدر من که پس از 300 کان اندرز بود و دانش و پند، بارها گفت که بر چرخ اسیر، بادها راست فراوان تأثیر. بادها کزبر خاک بزند، تن و جان را نرسانند گزند. هرچه از خاک شوی بالاتر، باد را بیش گزند است و ضرر. تا به جایی که بر اوج افلاک، آیت مرگ شود پیک هلاک. ما از آن سال بسی یافته ایم، که از بلندی رخ برتافته ایم. زاغ را میل کند دل به نشیب، عمر بسیارش از آن گشته نصیب. دیگر این خاصیت مردار است، عمر مردار خوران بسیار است. گرد و مردار بهین درمان است، چاره رنج توزان آسان است. خیز و زین بیش ره چرخ مپوی، طعمه خیش بر افلاک مجوی. آسمان جایگهی سخت نکوست، به هزان کنج حیات و لب جوست. من که بس نکته نیکو دانم، راه هر برزن و هر کودانم. آشیان در پس باقی دارم، وندران باق سراغی دارم. خان گسترده الوانی هست، خوردنی های فراوانی هست. آنچه زان زاغ ورا داد سراغ، گندزاری بود اندر پس باغ. بوی بد رفته از آن تاره دور، معدن پشه مقام زنبور. نفرتش گشته بلای دل و جان، سوزش و کوری دو دیده از آن. آن دو همراه رسیدند از راه، زاغ بر سفره خود کرد نگاه. گفت خانی که چون این الوان است، لایق حضرت این مهمان است. می کنم شکر که درویش نیم، خجل از ما حضر خیش نیم. گفت و بنشست و بخورد از آن گند، تا بیاموزد از او مهمان پند. اوم در اوج فلک برده به سر، دم زده در نفس باد سحر، ابر را دیده به زیر پر خویش، حیوان را همه فرمانبر خویش، بارها آمده شادان ز سفر، به رهش بسته فلک طاق ظفر، سینه کبک و تذرو و تیهو، تازه و گرم شده طعمه او، اینک افتاده بر این